أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أبل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث در مناقشه دلیل اول بود برای اثبات اینکه عدم امکان تفسی مأخوذ است در صدق اکراه، که اشکال اول استدلال به روایت عبدالله ابن سنان بود که حضرت فرمود به حسب نقل که الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجه و الام و الاب، که تقریبا استدلالش عرض شد که از این روایت استفاده فرمودن که شیخ اعظم، که دلالت میکنه که این شرط وجود نداره، این قید در اکراه وجود نداره، به تقریبی که بیان شد، دو تقریب بیان کرد. اشکال اولی که و جواب اولی که بزرگان داده بودن این بود که از نظر سند این روایت ضعیفه و قابلیت استناد و استدلال نداره، که بحثش پایان یافت. فقط یک نکته‌ای که بعضی دوستان اشاره کردن عرض میکنم. ما گفتیم که عبدالله ابن القاسم مرددان بین شخصین، یکی عبدالله ابن قاسم الحزرمی و دیگری عبدالله القاسم الحارثی. فرمودن که عبدالله ابن قاسم جعفری هم وجود داره. عرض میکنم به این که در اینجور مقامات احتمال عبدالله ابن قاسم جعفری مندفع است عند القوم. چرا؟ به خاطر این که عبدالله ابن قاسم جعفری اصلا وجودش محرز نیست، فلزاست که فقط در بعض نسخ رجال شیخ ما عبدالله ابن قاسم جعفری رو هم داریم، ولی رجالیون حتی این مطلب رو از رجال شیخ نقل نکردن، همونطور که محقق خویی فرمود. یعنی معلوم میشه که نسخی که دست رجالیون بوده از رجال شیخ، این مشتمل بر عبدالله ابن قاسم جعفری نبوده، ولی همه اونها سهو کرده باشن، غفلت کرده باشن، مستبد حالا یه نفر ذکر نمی کرد، گفتیم بله، ولی احدی از رجال شیخ عبدالله ابن القاسم الجعفری رو ذکر نکرد. از اصل وجود این شخص که همچین صاحب نامی در رجال و روات باشه، این محل کلام. حالا بر فرض این که باشه و ما بگیم در نسخ رجال شیخ مسلم بوده و بنای بر این بگذاریم، ولی در این حال در مورد حارثی هم شیخ هم نجاشی گفتن لو کتاب و سند به این کتاب وجود داره. در مورد حزرمی هم هر دو فرمودن لو کتاب، سند به کتابش وجود داره. پس آدمی که مصنف کتاب داره، روایات ازش نقل میشه، اسناد بهش هست، این دو نفرن. اما راجع به اون جعفری اصلا ذکر نشده کتابی داره، کسانی ازش نقل روایت کردن، اینا رو نداریم. در این موارد میگن انصراف داره عنوان به اون کسی که صاحب کتابه و از کتاب اون معمولا روایات نقل میشه، طرق به او هست و بنابراین دعوه آقایون اینه که در این موارد انصراف قائلن به اونهایی که صاحب کتابن و معروفن و طرق بهشون هست. بنابراین الهازا پس عبدالله بن قاسم مردد بین بین شخصین میشه، نه ثلاثه اشخاص. احتمالاً تصحیف
هم قضیه.
بله. نه خب این تصحیف در فرضی است که در خود رجال شیخ هر دو ذکر نشده باشه. در خود رجال شیخ. اگه هم عزرمی رو ایشون گفته، هم جعفری رو گفته، دیگه نمیشه گفت که تصحیف کردن.
هر دو باشه دیگه نمیشه تصحیف.
اگه هر دو باشه در روز نمیشه بلی که بله معروف بودن و اینکه این راویه و مطلب ازش نقل میشه، سند بهش هست. وقتی که مثلا تو حوزه های علمی الان گفته میشه شیخ اینجور فرموده، درست با اینکه خب شیخ خیلیه دیگه، چندین هزار شیخ داریم قبلا و بعدا، اما انصراف داره. درست در روایات هم وقتی گفته این روایت رو مثلا حارث چیز نقل کرده، عبدالله ابن القاسم نقل کرده، خب کسی که نامش در روایات و کتاب داره و کتاب روایی داره و سند به اینا هست، انصراف به او پیدا میکنه. یا الان گفته بشه صدوق این مطلب رو نقل کرده، الان ذهن ما به چه صدوقی منتقل میشه؟ به شیخ صدوق، چون کتاب روایی داره، روایات ازش نقل میشه. حالا یه صدوق دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که او این مقام و شأن رو نداره. خب این به خدمت شما عرض شد، تتمه بود مال گذشته. و اما پس اشکال اول ضعف سند بود که تخلص نامن به مبنا نا البته، و الا که چون در کافیه، و الا صرف نظر از این مبنا اشکال اول وارد. اشکال دوم به این استدلال و به این فرمایش اشکال دلالی است که خب جمعی از اصحاب دارن ال اختلاف بیاناتهم. یک بیان از محقق یزدی صاحب عروه رضوان الله علیه است که در حاشیه مکاسب ایشون فرموده. عبارت اینجا یه مقداری غلط داره، یعنی افتادگی داره. عبارت اینجا حاشیه‌ای که الان چاپ شده و همونطور حاشیه رحلی که قبلن بود، یه حاشیه دیگری هم قبلن چاپ شده بود که یک جلد فقط بود که قبلن چاپ شده بود، اونو من در اختیار نداشتم نگاه کنم، ولی اون رحلیه و این به خدمت شما ارسال چیز جدید، چاپ جدید، اینجا یه نقصانی در عبارت وجود داره. ولی حاصل مطلب اینه که خب شما اومدید حدیث رو چجور معنا کردید؟ اومدید گفتید فقال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجت و الام و الاب. گفتید الجبر من السلطان، این کنایه است از این که اونجایی که از سلطانه و قهرن، چون از سلطانه راه تفصیلی وجود نداره، اونجا جبر. ولی در مورد ام و اب و زوجه و اینا اونجا اکراهه، و این اب و زوجه و ام رو کنایه گرفتید و مثال گرفتید برای جایی که تفصیلی ممکنه. سلطان مثال است برای جایی که تفصیلی ممکن نیست، این گروه مثال است برای جایی که تفصیلی ممکن هست. فلذا میگید امام الازام اینجا که تفصیلی ممکن هست اسمش اکراهه، اونجایی که تفصیلی ممکن نیست مثل مورد سلطان اسمش اجبار و جبر. اینجور معنا کرد. ایشون میفهمن که نه، یه جور دیگه میشه معنا کرد و بلکه استظهار میکنن اون رو. و اون این که سلطان کنایه از توعید به ضرر است، چون معمولا سلطان در از قدرتی که داره و اون زورگویی و تسلطی که داره توعید به ضرر میکنه که اگه انجام ندی پدرت رو در میارم، زندانت میاندازم، چه میکنم، اموالت رو مصادره میکنم. اما پدر و مادر و زوج و اینا که توعید به ضرر نمیکنن، میگن کارو نکن. پس این روایت در مقام این نیستش که میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، بلکه این روایت داره اگر بخوایم بهش عقص بکنیم می‌فرماید که توبیده به ضرر در اکراه لازم نیست، بلکه اونی که لازمه این است که میلت نباشه به اون کار عمل بکن. زوجه یه چیزی میخواد میلت نیست، پدر یه چیزی میخواد میلت نیست، مادر یه چیزی میخواد میلت نیست، به همین اکراه صادقه. لا، ایشون استظهار میکنه که اصلا حدیث معناش اینه که هذا واضح جدا. حالا اگر شما نفرمایید استظهار 100% هم نکنید و نگید، اما محتمل، پس بنابراین حداقل باید اینجوری گفت که این جمله مبارکه مردد است مفهومش بین این که بخواد بفرماید در موارد عدم، در موارد امکان تفسی اکراه صادق است و در موارد عدم امکان اکراه نیست و اجبار است، کما یدعی شیخ قدس است. یا اینکه نه، معنا اینه
استفاده تقاضا میکنه،
بله
محدودیه،
صرفا تعاظم
میشه اکراه.
ولی اعاده به ضرر، مثلا مادر هیچ وقت نمیگه این کارو بکن میکشن، یا این کارو نکردی خونه تو آتش میزنم،
آب قطع میکنم. ولی
میگه بله.
خودمو
اونم شوخی میکنه،
آب قطع
اونم شوخی میکنه. مثلا اون به خدمت شما میگفت که خدای جون بچه‌مو، جون منو بگیر جون بچه‌م، وقتی دید که به خدمت شما اون چیزی که خیال میکرد قابض الارواح اومد نزدیکش، گفتم اونجا خوابیده، اونجا خوابیده. به خدمت شما عرض شد که جدی، یعنی توعید جدی که پاش بخواد وایسه و عملی بکنه او را، که میگفتیم در اکراه این لازمه، این از
این مضمونی که صرفا تقاضا چیه، یعنی در واقع این که این رو به کراهت میداده چیه، صرفا تقاضا میکنم.
نه که کار دوست نداره، مثلا مادرش میگه فرض کنین این عروس از عزیزش خود میگه اینو طلاق بده، اینم میلش نیست که طلاق،
صرف
تقاضا میشه، تقاضا از کاری که این میل به انجامش نداره و دلش هم نمیخواد مخالفت با این، همین باعث میشه اسمش اکراه باشه.
امر به یک شیء مکروه میشه اکراه.
بله،
امر کردن مثلا به یک شیء مکروه
بشه. حالا یا مکروه
باید توش باشه دیگه، اکراه یعنی کرهاور کرد، کرهاوری دیگه، کرهاوریش از چیه؟
بله، ولی به قول مرحوم امام که یا خود اون ذات اون مکروه براش، یا نه این که این بگه این کارو انجام بده براش مکروه، ولی اگه اون نمیگفت نه خیلی هم این بگه نمیخواد انجام بده. این فرمایش به خدمت شما مرحوم سید رضوان الله علیه که فرموده، این یه جواب. حالا قضاوت راجع به این جواب بعد میکنیم که مطلبای بعد که میگیم راجع به اینم مطلب روشن بشه. این یک اشکال و جوابیشه شد. جواب دوم جوابیست که حضرت امام قدس سره در بی فرمودن. حالا من اینجوری بیان میکنم اون فرمایش ایشون رو که اصل این مسئله محقق خویی هم دارن، اون تا ایشون یه اضافاتی دارن و اون اینه که این که شما مفروض میگیرید، میگید در مورد این افراد پدر و مادر و زوجه امکان تفسی هست و اینو قرینه بر این میگیرید، ایشون میفرمان که و پس بنابراین اکراه به اون معنای حق، به اون معنایی که امکان تفسی نباشه در مورد اینا تصور نداره، نه این درست نیست. گاهی، نه گاهی، مواردی در مورد همینا هستش که به یک چیزی ایاد میکنن که برای شخص تفسی از اون ممکن نیست. مثلا امام مثال میزنن، فرمایان که لا لکن اکراه از زوجه و کز الام و الام امرون ممکنون بل واقع اون. اکراه به همون معنای این که امکان تفسیر درش نیست. ولا یلزم و فی صدقهی کون المکره اقوا من المکره. اینم دخل مقدره. فهمات که در صدق اکراه لازم نیستش که مکره اقوای از مکره باشه. که شما بگید مثلا در مورد زوجه صادق نمیاد به خاطر اینکه زوجه اقوای از زوج نیست. معمولا یا پدر و مادر پیری جوان قوی است بگید که اینجا مکره اقوای از مکره نیست. نه، ما لازم نداریم که مکره اقوای از مکره باشه در صدق، بلکه اونی که لازم داریم این است که ایعاد بالاخره به یه ضرری میکنه که اون از اون ضرره نمیتونه تخلص پیدا بکنه. فلو او عدت زوجه زوجه ها به انهو لو لم یطلق ها مثلا لحتکت حرمتهو به خروج ها من دارهی به وجه ینافی ارزه. میگه اگه منو طلاق ندی من بی چادر بی حجاب میرم تو کوچه. خب یا آقای طلبه یه محترمه یا یک مؤمنی خیلی براش چیزه که مردم ببینن که زوجه او بی حجاب اومده بیرون. میگه اگه این کارو نکنی من بی حجاب میرم بیرون. خب او اوعدت هو به امثال ذالک. میگه مثلا فرض کنید که جیغ میزنم تو خونه. خب این جیغ زدن مردم همسایه ها اینا میگن چی شد این آقا داره چی کار میکنه، مثلا کتکیت میزنه چی میکنه، اینا آدم محترمیست و همه اینا آبروریزی برای او داره، هیچ طرای تخلصم نداره. خب چرا جلوشو بگیره که جیغ نزنه؟ چطور جلوشو بگیره که به خدمت بی حجاب نره بیرون؟ حالا درم قفل ممکنه نتونه بکنه، یا اگه بکنه اون جیغ میزنه، یا کارمنده اینم چه میره بعد میگه تو وقتی که اونجا هست بی حجاب میشه، یا وقتی میخواد بیاد بی حجاب. بالاخره موارد اینجور نیست که شما میگید که اونجا اینجوری نیست پس این کنایه از اونه. بله او عدت هو و امثال ذالک اینجا کانت مکرهتن نحو اکراه الغالب القاهر او اشد احیانا. اینجا اون زوجه مکره خواهد بود همانند اکراه غالب قاهر، بلکه اشد احیانا، چون از غالب قاهر اشد. حالا یه ظالم میگیره زندانش میکنه میزنه، پیش آبروش پیش مردم نمیره، تازه عزیزتر ممکنه میشه. اما اگه این زوجه این کارو کرد آبروش رفته، پس اشد و اکراهن میشه. و کز الحال فل ام و الاب لامکان اکراهه ما ابنه هما بلعیاد به فنون اعمال یه تکبه ها ارزو. اونا هم ممکنه در عم که خب همون جور که در ظلم یا من بی حجاب میرم بیرون، چون میگم مادر فلانی اینطوریه، یا جیغ میزنم و میگم این پسرم فلان مثلا، خب اینو آبروش میره. پدرم خب همین جوری ممکنه یه همجور کارهایی که اونم نمیتونه جلوشه بگیره، بگه که مثلا پیرمرد این به من اصلا نمیرسه، بیاد همینجور علنی بگه اینجا اونجا داد بزنه فریاد بکنه، که خب اینا آبرو ریزی هایی داره که حتی از اون سلطان قاهر غالب هم این ضررش و اضرارش خیلی وقتا اشد و آکده. خب ایشون میخوام این که ممکنه و این حرف پس در مورد اینا این تصور غلطه، تا چون شما با این تصور با این قرینه خواستید اینو کنایه قرار بدید از چی؟ از امکان تفسی. خب وقتی این نیست، خب پس این نمیتونه قرینه باشه و قرینه باشه بر این که مراد از این ثلاثه امکان تفسیه از سلطان عدم تفسیه. نه. خب این از یه نهایی، پس این قرینه نمیتونه باشه. وقتی قرینه نبود، ما چکی نداریم عرفن که اکراه در موارد امکان تفسیه صادق نیست. شکی در این نداره. اینم که قرینه نشد باشه. پس امام اینجا از این روایت استفاده نمیشه که امام علیه السلام میخوام بفهمه اکراه در جایی است که امکان تفسی باشه. نه، اکراه معنی عرفیشو داره در لغویش. این قلت پس چرا مقابله انداختن بین جبر و اکراه را؟ خب اونی که شیخ میفرماید تو مقابله توجیه داره، اون برای اینکه تفسیر ممکن نیست، این برای اینکه تفسیر ممکن. اما شما که میگید نه، خب دیگه برای چی مقابله انداختن؟ ایشون میفرماید این مقابله انداختن میخوان مراتب رو بگن که فرقی نمی کنه که این اکراهه از قالب قاهر سر بزنه، که اگه از اون سر بزنه یه اسم دیگه هم داره و اون جبر، یا از اینایی سر بزنه که غالب قاهر نیستن ولی باز ایاد توش هست، عدم امکان تفسی هم ازش هست. اینو میخواد بفرماید، نه این که بخواد بفرماید اینا دو اینا رو مقابله انداخته، هم اون موضوع هم میخواد بفرماید فرقی نیست بین این که این اکراه به سرحدی برسه که یه نام دیگری هم داره که اجباره و جبره، یا به این سرحد نرسه که گفته می شود اکراه. اینو می خواد بفرماید و نمی خواد بفرماید هم اون موضوع حکم است هم این موضوع حکم است در قبال هم، چون لا اشکاله در این که جبر اخص از اکراه، یعنی اکراه معنی جامع عامیست، یعنی جایی که ایعاد به ضرر از طرف عامر هست، از طرف درخواست کننده است و شما هم نمیتونید تفسیر کنید. این اکراه. حالا این اکراه یکی از مواردش این است که اون آمر و تقاضا کننده چی باشه؟ قالب قاهر باشه، جابر باشه. اینجا دیگه نمیشه بگیم که در قبال اون حکمی که شارع و سببیتی که شارع برای رفع حکم قرار داده برای مطلق اکراه، دوباره اومده سببیت برای اینی که داخل در اون قرار داده، چون لغوه. وقتی اکراه رو شما سبب رفع حکم قرار دادی، هر دوشو گرفته دیگه، دو مرتبه بیای سببیت برای جبر قرار بدی چیه؟ پس خود اینم نشون میده که ما اگه بخوایم این جبر رو در مقابل اکراه بگیم که مقابله، نه به خاطر این است که حضرت بخواد بفرماد مراتب اکراه فرقی نمی کنه، بلکه بخواد بفرماد اینم موضوعه، کما اینکه اینم موضوعه، این لغویات ازش لازم میاد. خب اکراه که موضوع شد، یکی از مصادیقش همون جبره. فرضاً می‌فرمایم که ولا یعقل، بله، ما صدق الاکراه فی کلیهما، ولا یعقل جعل السبب یل الاخص بعد جعلها للعام للزوم اللغویه. خب این فرمایش به خدمت شما هست که این بزرگوار در عبارت محقق خویی هم به این تفصیل و توضیح مفصلی که ایشون دادن نیست، ولی ایشون هم می‌فرمایند که در مورد ام و اب و ابن هم عدم امکان تفسی امکان داره، ببخشید عدم امکان تفسی تصویر داره، به همین که ممکنه یه کاری بکنه که اصلا زندگی عائلی انسان رو، و چه چیزی بالاتر از اینه که زندگی عائلی رو اصلا از بین ببره و تحت شعاع قرار بده. این فرمایش امام رضوان الله علیه در این قسم. خب اگر اینو گفتیم، این فرمایش امام، تصدیق کردیم که مطلب قوی یا متینی این مطلب که ما در مورد اونم که اینو میبینیم، یعنی همونجور که تصویر فرمودن، بنابراین حدیث شریف رو نمیشه اینجوری اونجوری که شیخ معنا فرمودن معنا کرد. به همین قرینه که ایشون فرمودن، معنایی که سید هم استظهار فرمود جوابش روشن شد که سید خواست اینو چیکار کنه، این رو قرینه قرار بده برای اینکه ایاد نیست. یعنی سلطان مال جاییست که ایاده به ضرره، کنایه از اونه، اما این سلاسه کنایه از اونجاییست که ایاده به ضرر نیست. خب چرا یاد به ضرر نیست؟ مگه در مورد اینا ضرر نبود که گفتیم مگه؟ و چه ضرری بالاتر از اینا؟ ضرر ارضی، ضرر چیزی؟ اینا چطور؟ پس لا یصلح، این سلاسه لا یصلح، نه برای این که ما به هل کنایه باشه از عدم امکان تفسی، و نه ما به هل کنایه باشه از عدم ایعاد به ضرر. باید کنایه و مکنایه لای تناسب داشته باشه. این تناسب نداره. اینجا تصویر داره، ممکنه معنا نداره. این بیانی که عرض شد، پس این بیان که هم از علمین، هر دو علمین دارن، منتها ایشون توضیح دادن، بیشتر باز کردن مسئله رو و محقق خوبی هم فرمودن، این جواب جوابه دلالی کامل و تمام و درستیه که این در ذیل کلام وارد شده. این فرمایید از مرحوم امام. صدر کلام ایشون یه جواب دیگری داده، یه جور دیگه ای وارد جواب شده و اون این است. خب ما گفتیم دو تقریب داره این استدلال به این روایت. یکی این بود که از این روایت استفاده کنیم که امام میخوان بفرماید لغتن بین جبر و اکراه این تفاوت وجود داره، و البته ما دیگه پیاز داغایی هم بهش اضافه کردیم، گفتیم که حضرت میفهمن که ممکنه بگیم ولو در زمان ما اینجور نباشه، حضرت اخبار از زمان خودش میگه که الان در لغت اینجوریه، و وقتی اینجوری شد ما الفاظ کتاب و سنت رو باید هم کنیم به زمان صدور، و دیگه اینجا اصالت و ثبات به لغت دیگه جاری نمیشه که بگیم حالا که ما از اکراه جایی رو میفهمیم که امکان تفسی نباشه، پس اون زمان هم همینجور بوده. یکی این بود. دو این بود که بگیم نه، اینجا داره چه میکنه؟ مثل حقیقت شرعیه است، اما میخواد بگیم مراد ما از اکراه اینه، جایی که اکراه به کار بردیم مراد ما اینه، ولو در لغت حالا اینجوری نباشه، که این میشه یه نفع حکومت این بر اونها، و در حقیقت مثلا الحاق این موارد به اونجایی که واقعا اکراه حقیقی زمان شماست یا جزاست، یا حتی زمان خودشون، یعنی حتی زمان خودشون، زمان خودشون هم ممکنه اکراه همینجوری باشه که الانه، ولی میگن ما اکراه که میگیم یه معنی عامتری مقصوده بونه که شامل اون مواردی هم که تفسی ممکنه میشه.
تخته عرف به حساب نمیاد.
بله.
تخته عرف در فهم لغت به حساب نمیاد.
اون اولیه. بله. اون اولیه که حالا یا تخته عرف میگن یعنی معنا اینه در اول. اگر بگیم عرف اون موقع اینجوری بوده. اگرم نه، این کاشف باشه از اینکه عرف اون موقع اصلا اینجوری نبوده و این معنای وسیع مستحدثه در اطمینه بعدها بوده. امام رضوان الله علیه اینجوری شروع به اشکال کردن، فهمدن که وفیه بعد ضعف سند ان صدق العرفی غیر قابل للتعبد ولا شبهت فی عدم صدق مع امکان تفسی کما تقدم. ککن این ناظر به تعقیب اول میشه. اگه شما میخواید با این روایت معنای لغوی و عرفی اکراه رو به دست بیاری و بگید از این روایت میفهمی که معنی عرفی اکراه اونجاییست که امکان تفسی باشه و معنای جب اونجاییست که امکان تفسی نباشه، میخواید این روایت معنی عرفی رو به دست بیاری؟ اشکال اینه که معنای عرفی قابل تعبد نیست که با خبر واحد ما بگیم و ادله و جد خبر واحد این خبر رو شامل میشه و ما رو متعبد می کند به این که شرط نیست عدم امکان تفسی در صدق اکراه و اکراه در اونجایی هم که امکان تفسی باشه صادق است. این که قابل تعبد نیست، این امر واقعیه و معنای عرفی یه امر واقعیه، این قابلیت تعبد نداره. و ما امر واقعی رو که میبینیم میبینیم چیه؟ میبینیم صدق نمی کنه. ما وجدانن میبینیم صدق نمی کنه. میشه تعبد بیاد بگه این میزه، تعبد بیاد بگه این دیوار، این بلندگو.
در
عرفیتش
یعنی تعبد صدق نمی کنه، تعبد
بکنی
که این عرفی باشه،
یعنی با تعبد عرفی بشه. با تعبد که عرفی نمیشه تا اینکه شما بخواید چکار کنین، تا اینکه ادله را بگید رفع مستر که رو علیه لا اکراه فی دین رو اینا بیاد اینجوری معنا بکنین، این عرفی نمیشه، معنی عرفی نمیشه. حالا معنی عرفیش هم برای ما روشنه که گفتیم که اونجا صادق نیست. می‌فرمایند که ولا یستفاد من هل الحاق حکمن، الحاق حکمی هم نمیشه گفت. چرا؟ لما تقدمم من ان الحکم المتعلق به عنوان الاکراه لا یصلح لالحاق غیره به. حکمی که متعلق به اکراهه غیر اکراه را نمیشه ملحق به او کرد در اون حکم. کما تقدمه، تقدمه در صفحه چند صفحه قبله که اونجا اینجوری فرمودن، بالا صفحه شاید 88 باشه چون نگرفته این بالا من نمیدونم، بالا 85 بله فرموده که لعدم، حالا اون ثم انه علی فرض عدم صدق الاکرام مع امکان توریه، در بحث توریه اونجا فرموده که با امکان توریه صدق اکراه نمی کنه. خب حالا کسی بگید صدق اکراه نمی کنه، ولی ما میگیم در فرض توریه ملحق میشه حکمه. فرموده اینم نمیتونیم بگیم لعدم امکان الالحاق بها ضرورتا عدم تعدد الحکم عن موضوعه و عدم مفاد لها الا تعلیق الحکم على المكره والاكراه یا على المكره والاكراه. فرموده است که حکم از موضوع خودش که نمیتونه تعدی کنه به جا دیگه، شارع حکم برده رو اکراه و معلق کرده این حکم رو بر چی؟ بر عنوان اکراه یا عنوان مکره یا عنوان مکره. فرموده مثلا باید مکره نباشه یا باید اکراه در اونجا نباشه یا باید مکرهی در اونجا نباشه، که احتمالاتی بود که ایشون گفتن اینجوری باید طرح بشه مثلا قبلا هم. خب وقتی حکم اون رفته ما چجور میتونیم حکم که روی این موضوع تعدیه بدیم، تسری بدیم به چیزی که اصلا صدق اکراه نمی کنه در اونجا؟ حالا عبارت اینه دیگه، ما الان میخواییم ببینیم این. پس به این دلیل این روایت نمیتونه برای شما معنی لغوی و با عرفی درست کنه، چون تعبد در اونجا معنا نداره. نمیتونه این روایت ملحق کنه موارد عدم، موارد امکان تفسی را به موارد امکان عدم امکان تفسی که اکراه صادقه، و بگه حکم اونجا اینجام هست. چون این گفتیم ممکن نیست تصدیه حکم موضوعن الا موضوعن آخر، معقول نیست و درست نیست. بعد فرمان که ثم انه، نعم، بعد از این میفرمان که نعم لو کان الاکراه من المذکورین، غیر متصورن غیر متصورن ولا و غیر متحققن، اگر اینجوری بود که اکراه از مذکورین که ابا ام زوجه باشه، اگه این متصور نبود اصلا و متحقق در خارج نبود، حالا ممکنه تصور بشه ولی مستحق نداره اصلا هیچگاه، مثل آدم ده کله مثلا تصور داره ولی تو خارج هم چیزی وجود نداره، لکان لازم حمل الاکراه فیها الا معنا مقارب للاکراه العرفی فیفهم منها الالحاق حکمن. فرمایند چی؟ اگه بله اینجور بود که اصلا اکراه از نهای اینا متصور نبود یا متحقق در خارج اصلا نبود، مستاق نداشت که اشاره بخواد حکم روش بیاره، اگه این بود خود این قرینه میشد برای اینکه امام که داره میفهمد اکراه رو اینجا یمین در مورد اکراه نیست و بعد اکراه رو معنا میفرماید در مقابل جبر قرار میدهد، باید این اکراه دیگه اون معنی حقیقیش که نمیشه مراد باشه در مورد اینا، پس باید یه معنای دیگری که نزدیک به اون معنای حقیقی است، در معنای حقیقی ایعاده به ضرر هست، راه تفسیری هم نیست، اما ایعاده نزدیک به اون این است که ولو راه تفسیری هست اما ایعاده به ضرر وجود داره و به خاطر این نزدیک بشه به اون معنا، این باید بگیم وقت مراده مثلا. اما چیزی که هست این توقف داره که ما بخوایم اکراه اونجوری معنا کنیم، بر چی؟ بر اینکه بگیم اینا متحقق نیست، ممکن نیست، متصور نیست، ولیکن متصور است، پس این حرفم نمیتونیم بزنیم. متصور است، پس این حرفم نمیتونیم بزنیم. این بخش از کلام امام غیر از اون بخشی که اول نقل کردم که این بخش حالا تأملی درش بفرمایید تو حالا وقت گذاشته ببینیم که میتونیم این بخش رو جواب قرار بدیم و تصدیق کنیم یا محل کلامه. صلی الله علیه.